صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
یکی از دشوارترین مراحل تحصیل من برای گرفتن زبان هلندی و سر کله زدن با آن بود. وقتی که من برای تحصیل به هلند رفتم، از هجاهایی که در این زبان هست دچار سرگیجه شدم. هجی کردن صداهای این زبان برایم غیر ممکن بود و خود زبان هم سرشار از اصطلاحات عجیب و غریب. درست زمانی که تصور می کردم زبان هلندی را خوب یاد گرفتم، اصطلاحی پیدا می کردم که کاملا منو گیج می کرد. یکی از این اصطلاحات رو در مجلس شام یکی از دوستانم در آمستردام شنیدم. گفتگوی سرزنده و شادابی با هم داشتیم تا ناگهان وقفه‌ای در میان سخنان پیش آمد. یک وقفه ناخواسته که موجب سکوت ناخوشایندی شد. یکی از دوستان هلندی من برای اینکه سکوت را بشکند جمله عجیبی گفت. من گفتم او چه گفت؟ دوستم همان جمله عجیب را مجدداً تکرار کرد. من معنی کلمات را می دانستم ولی جمله برایم کاملا نامفهوم بود. او برای شکستن این سکوت ناخوشایند می گفت کشیش وارد شد. دوباره از دوستم منظورش رو پرسیدم. اونها برام توضیح دادن که در هلند مرسوم هست که هرگاه در میان گف و گفتگوی دوستانه سکوتی برقرار می شود، با گفتن کشیش آمد تعریفی برای اون سکوت ناگهانی به زبان می آورد. تصور بر این بود که هیچ چیز سریع‌تر از حضور یک مرد مذهبی نمی‌تواند گفتگوی محفلی دوستانه را خراب کند. وقتی کشیش بیاید، بازی و تفریح متوقف می‌شود. دیگر خبری از خنده و شوخی نیست، فقط یک آرامش با شکوه حکم فرما می‌شود. هرگاه چنان آرامشی برقرار شود، تنها می‌توان آن عبارت را به کار برد. من بارها مشابه این موضوع را در زمین گلف دیدم. اگر من با غریبه ای همبازی می شدم، همه چیز به خوبی می گذشت، تا اینکه از من می پرسید چه کارم و به محض اینکه می فهمید کشیش هستم، فضا کاملا عوض می شد. هنگام صحبت کردن از من فاصله می گرفت و فضای بهتری در اختیار من می گذاشت. مثل این بود که ناگهان فهمیده باشد که من یک مرض کشنده دارم و ممکن هست به او سرایت کند. حتی حرف زدنش عوض می شد. آن گفتگوی خودمانی تبدیل به گفتمان رسمی و توأم با احترام می شد. ببخشید قسم خوردم، نمی دونستم شما کشیش هستید. انگار که کشیشان هرگز چنین کلماتی رو نشنیده باشند یا تصور این که در طول عمرشون چنان کلماتی به زبانشون نیومده. به نظر شما عجیب نیست دوستان؟ مشکل لبهای کثیف اشعیا هنوز هم با ماست. کلام خدا در امثال فصل 28 آیه 1 این گونه می فرماید: شریران می گریزند جایی که تعاقب کننده ای نیست. آقای لوتر درباره این آیه این طور می گه: کافران از خشخش برگ می لرزند. حس ناخوشایندی که از حضور یک کشیش به جمع دست می ده نمونه ای از برخورد مردم با کلیسا هست. کلیسا اثر غریبی بر مردم داره. چند سال پیش یکی از قهرمانان حرفه‌ای گلف دعوت شد تا در یک تورنمنت 4 نفره با جرالد فورد، جک نیکلسون و بیلی گراهام بازی بکنه. این شخص از بازی با فورد و بیلی گراهام می ترسید و ترجیح می داد با جک نیکلسون بازی بکنه. بعد از اینکه دوره بازی تموم شد، یک نفر از طرفدارانش نزد او آمد و گفت: بازی کردن با رئیس جمهور و بیلی گراهام چطور بود؟ و او با لحن زننده ای گفت: من نیازی به بیلی گراهام ندارم تا دین و مذهب را به گلویم بچپاند. و سپس با عصبانیت توپش را به زمین کوبید. رگ‌های گردنش بیرون زده بود. دوستش چیزی نگفت تا اندکی آرام بشه. بعد اون گلف باز روی نیمکت می نشینه و اندکی آرام میشه. بعد از چند دقیقه دوستش به آرامی به او میگه: آیا بیلی آدم خشنی بود؟ گلف باز خجالت زده آهی کشید و گفت: خیر، او حتی به یک مورد مذهبی هم اشاره نکرد، فقط من در بازی با او احساس خوشایندی نداشتم. عجیب اینجاست که بیلی گراهام هیچ چیزی راجع به عیسی یا امور دینی به زبانش نیاورده بود و ولی او بعد از بازی عصبانی شده و بیلیگراهام رو متهم کرد که میخواسته در مورد امور مذهبی با او صحبت کنه. چگونه میتونیم این توجیه رو بپذیریم؟ پاسخ مشکل نیست. بیلیگراهام حتی یک کلمه از امور مذهبی به زبانش نیاورده بود. او کوچکترین سخنی یا اقدامی انجام نداده بود که همبازیش رو ناراحت بکنه. اما بیلی گراهام اونقدر در امور مذهبی مشهور هست که بدکاران از او فرار می کنند بیان که کسی به دنبالشون باشه. لوتر حق داشت. کافران از خشخش برگ ها می گریزند. اونها از بودن در کنار آدم نسبتاً مقدس هجوم تقدس رو احساس می کنند و احساس خفگی بهشون دست می ده. حق جیان عزیز. واکنش اون بازیکن نسبت به بیلی گراهام درست مانند واکنش پتروس نسبت به عیسی مسیح بود. از من دور شو خداوند، چون من مرد گناهکاری هستم. هر دوی اونها ضربه حضور تقدس رو احساس کردند. حضور تقدس بیزاری رو موجب میشه. هر چه تقدس بیشتر باشه، بیزاری مردم نسبت به اون بیشتر هست. عجیبه نه؟ هیچ کس مهربانتر و رعوفتر از عیسی مسیح نبود، ولی همین رحمت و محبت او مردم را عصبانی می کرد. محبت او محبت کاملی بود، یک محبت متعال و مقدس. ولی محبت او مردم را آزار می داد. رعفت و مهربانی او آنچنان شکوهمند هست که ما قادر به هضم اون نیستیم. یکی از داستانهای مشهور در ادبیات امریکا بیانگر نوعی عشق ویرانگر هست. یک عشق و علاقه عجیب و غریب. عشقی اونقدر سودایی و دمدمی مزاج که مرزهای مهر و دوستی رو در هم می شکنه. علاقه مندان به نوشته های جان اشتاینبگ فکر می کنن که لنی شخصیت مشهور رمان موشها و آدمها در واقع سیمایی از مسیح هست. ولی بسیاری از مسیحیان با این نظریه موافق نیستند. لنی شخصی لال و جانور صفت و جانی قهاری بود. چگونه چنین شخصی میتونه سیمایی از مسیح باشه؟ در رمان موشها و آدمها داستان دو کارگر مهاجر به نامهای لنی و جورج رو میخونیم که همه جا به دنبال یافتن کار سرگردون هستن و رویای یک مزرعه رو در سرشون میپرورونند که مال خودشون باشه.
مشتاق توست لبریز
اشتاینبک چنین می نویسه: هر دو کت و شلوار کرباسی با دکمه های برنجی پوشیده بودند. هر دو کلاهی سیاه و مچاله شده بر سرشون داشتند و هر دو پتویی رو روی شانه های خودشون حمل می کردند. مرد اول ریز اندام و چابک بود، با صورتی تیره رنگ و چشمانی بیقرار و سیمایی قوی. هر بخشی از بدن او قابل تعریف بود. دستان کوچک و قوی، بینی لاغر و استخوانی. در عقب او مردی قوی هیکل با چهره ای زشت، چشمانی درشت و کدر، شانه های پهن و آویخته، مانند خرسی با سنگینی گام بر می داشت و دستانش بیان که تکان بخورد آویخته بود. عزیزان، به تفاوت بین این دو شخصیت داستان توجه بکنید. صورت جورج به روشنی قابل توصیف هست، ولی لنی صورتی بیقواره داره. موردی که در توصیف این مرد جلب توجه میکنه این هست که نویسنده میگه او مانند خرس قدم برمیداره، ولی فکرش بچگانه است. لنی از نظر ذهنی عقب افتاده است و بدون وجود جورج ناتوان هست. جورج از او مواظبت میکنه و با زبانی کودکانه و ساده با او گفتگو میکنه. لنی عادت عجیبی داره. او حیوانات کوچک و پشمالو رو مثل موش، خرگوش و نظایر اون دوست داره. او در آرزوی روزی هست که جورج روزی مزرعه اونها رو بخره تا اون بتونه در اونجا موشها و خرگوشهای خودش رو نگه داره. ولی لنی مشکلی داره. او از زور قدرت خودش بیخبر هست. وقتی او یک موش صحرایی یا یک خرگوش رو در دست میگیره، برای نشان دادن علاقش به اون حیوان، اون رو با عشق و علاقه در دستانش فشار میده. ولی حیوان کوچک و پشمالو معنی این نوع محبت رو نمیدونه. اونها میترسند و تلاش میکنند از پنجه قوی لنی خلاص بشن. لنی تا اونجا که میتونه اونها رو فشار میده تا علاقه خودش رو به اونها نشون بده و سرانجام بیون که قصد بدی داشته باشه، از بس که با پنجه های قوی خودش به اونها فشار میاره، اونها رو میکشه. لنی با چنین عادت زشتی دائما جورج رو عصبانی میکنه. وقتی لنی با یک موش مرده در جیب نیمتنش دوروبر جورج پرسه میزنه، جورج عصبانی میشه، ولی فقط خودخوری میکنه، چون لنی رو مثل پسرش دوست داره و صبورانه این نقطه ضعف اون رو تحمل میکنه. عزیزان، اوج داستان اینجاست که یک زن مباشر لنی رو میبینه و به او لبخند میزنه و میگه: هی لنی، تو پسر گنده خلی هستی، ولی خل بی آزاری. من درکت میکنم، چون احساسی شبیه تو دارم. وقتی موهامو مرتب میکنم، گاهی اوقات هوس میکنم موهامو بکشم، چون خیلی نرم و صافه. و بعد برای اینکه نشون بده چگونه این کار رو میکنه، دست خودش رو به موهاش فرو میکنه و مغرورانه میگه: بعضی آدمها موهای زبری دارن، مثلا همین کرلی شوهرم، موهاش خیلی فرفریه، ولی موهای من خیلی نرم و خوشگله. دوست داری دست بزنی؟ دستت رو بیار تا نشونت بدم. سپس دست لنین رو میگیره و روی موهای خودش میذاره و میگه: دست بکش و ببین چقدر نرمه. انگشتان زمخت لنی در میان موهای نرم زن مباشر شروع به نوازش میکنه و چرخش اونها رفته رفته شدیدتر میشه. زن مباشر میگه: به همشون نزن. لنی نفس زنان میگه: او چقدر قشنگه، چقدر خوشگله، چقدر صافه. زن مباشر با اوقات تلخی میگه: چی کار میکنی؟ همه موهامو خراب کردی، دیگه بسته، تمومش کن. ولی فشار انگشتان لنی شدیدتر میشه. زن جیغ میکشه: ولم کن، ولم کن. لنی نفس نفس میزنه، عضلات صورتش منقبض میشه. زن مباشر دوباره جیغ میکشه و لنی دست دیگرش رو روی دهان و بینی زن میگذاره تا صداش خفه بشه و میگه: خواهش میکنم داد نزن، اگه جورج به فهمه عصبانی میشه و با من دعوا میکنه. زن به شدت در زیر دستان قوی لنی تقلا میکنه تا موهای خودش رو از شنگ او خلاص بکنه، ولی صدای فریاد زن در زیر پنجه های قوی لنی در گلو خفه میشه. لنی از ترس شروع به گریه میکنه: خواهش میکنم داد نزن، آروم باش. جورج به من گفته که کارهای بد نکنم. او به من اجازه نمیده خرگوش ها رو نوازش بکنم. بعد دست خودش رو اندکی از روی دهان و بینی زن پس میکشه و جیغ دردناک زن از پس انگشتان لنی در فضا میپیچه. در اینجاست که لنی عصبانی میشه و فریاد میکشه. میگم داد نزن، من نمیخوام داد بزنی. حالا میخوای جورج رو هم خبر کنی تا با من دعوا بکنه. همینو میخوای؟ چشمان زن از شدت وحشت از حدقه بیرون میزنه و ناگهان ساکت میشه و میمیره. لنی گردن اون رو شکسته بود. اون تا حالا آدم نکشته بود، اما موشها و خرگوشها رو بارها کشته بود. مسئله کاملا فرق داشت. این بار دیگه قانون یقه اون رو میگرفت. جورج لنین رو بر میداره تا به یک مکان دور دست برند. وقتی به کنار آبگیری در کنار رودخانه میرسند، روی زمین می نشینند و شروع به صحبت می کنند. لنی منتظر بود که جورج اون رو به خاطر کار بدی که کرده بود سرزنش بکنه. ولی چون خبری نشد، لنی از جورج راجع به مزرعی که در آینده خواهند داشت می پرسه. لنی گفت: جورج اوضاع چطور میشه؟ جورج صدای لنی رو مثل اینکه از دور دست ها می شنوه. برای لحظه ای قیافه ای تاجر معابانه به خودش می گیره و اینطور می گه: لنی اون طرف رودخانه رو نگاه کن. نگران نباش، الان میتونی زمینمون رو اون ور رودخونه ببینی. لنی دستش رو بلند کرد و به کناره تاریک رودخانه نگاه کرد. جورج گفت: ما قطعه کوچکی در اونجا میخریم. لنی غرق رویا شده بود و دوردست مزرعه خالی خودشون رو میدید. در این حال جورج تپانچه ای از جیبش بیرون آورد. توجه لنی متوجه خرگوش ها و جوجه ها بود که در مزرعه خیالش جست و خیز میکردن. جورج سر اون رو نشونه گرفت و شلیک کرد. کلانتر اسلیم اولین کسی بود که در صحنه حاضر شد. اون نزدیک شد و روی سر لنی رفت و سپس به جورج نگاه کرد و به آرومی گفت: درست پشت سرش. اسلیم مستقیماً به سوی جورج اومد و کنارش نشست و گفت: مهم نیست، ناراحت نباش. او میبایست روزی کشته میشد. او میبایست کشته میشد. بعضی وقتها مردم باید کشته بشن، مردمی که دیگران رو میکشند. این افراد قابل تحمل نیستند. دیگه مهم نیست که انگیزه لنی در کشتن زن مباشر عشق کودکانه و معصوم او بوده. قتل کردن او انگیزه بعدی نداشت و دلیلی برای گمراهیش نبود. او عشقی ناب داشت، عشقی چنان شدید که مردم نمیتونستند تحملش کنند. جورج چاره ای دیگه ای نداشت. او میدونست که لنی نمیتونه در این جهان زندگی بکنه. لنی باید میمرد. لنی هر چیز و هر کسی رو که لمس میکرد معذب میکرد. و عزیزان، شباهت این داستان با مسیح هم همین هست. دنیا نمیتونست مسیح رو تحمل کنه. دنیا میتونست مسیح رو دوست داشته باشه، اما فقط از دور. اگر فاصله ای لازم بین ما و عیسی رعایت بشه، او برای ما بی خطر هست. ولی حضور مسیح نمیتونست در دنیای مردان کینه‌توز تحمل بشه. قیافه حکم اعدام مسیح رو برای خیریت جامعه امضا کرد. عیسی باید میمرد. بله، زمانی باید میمرد. همراهان عزیز، در این پایان برنامه از شما میخواییم به چند سوال پاسخ بدید. سوال اول: آیا تا کنون ضربه حضور تقدس خداوند رو تجربه کردید؟ سوال دوم: در طول هفته پیش از کدوم جنبه تقدس خدا فرار کردید؟ و کلام آخر: اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم.
زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است،
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.